الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تحیت و تبریک به مناسبت بعثت پیامبر گرامی اسلام، عرایض خودم رو امروز به مناسبت همین موضوعی که امروز قرار شده به تناسب این روز جشن تغییر بکنه نسبت به برنامه عادی خدمتتون عرض میکنم. ما در طول سال روزهای مختلفی رو به عنوان روزهای خاص دینی بزرگداشتش رو برپا میکنیم، یا روزای تولد هست، میلادها هست، میلاد پیامبر، امامان، بزرگانمون، یا روزای وفات و رحلت و شهادت هست، معمولا شخصیت های بزرگ دینیمون، یا فرض فرمایید روز عید فطر بعد از یک ماه تلاش دست جمعی مسلمون ها، پایان ماه رمضان و دست جمعی عید میگیریم، یا عید قربان و امثال هم. به روز مبعث یا روز بعثت پیامبر کمتر توجه داشتن که مفهوم این روز چیه؟ چرا ما این روز رو جشن میگیریم؟ آیا به عنوانی که پیامبر رسالتی رو گرفتند، چون آیات قرآن بر ایشون نازل شد در آره حرا فرض بفرمایید، دلیلش چیه؟ اصلا بعثت یا مبعث چه مفهومی داره؟ چرا این اسم روش گذاشته شده؟ و این جشن هدفش، مقصد و مقصودش چیست؟ و ما ذهنمون باید متوجه چه معنایی بشه؟ لازمه قبلا یه توضیح مختصری راجع به معنای بعثت یا مبعث خدمتتون عرض بکنم و بعد به اصل قضیه بپردازیم. تو قرآن واژه بعثت رو هم درباره آخرت به کار برده، یعنی مرحله‌ای که بعد از دنیاست، به اسامی مختلف آمده، قیامت هست، آخرت هست، یوم الخروج هست، یوم الحشر هست، یوم التغابن هست، یوم الحسرت هست، اسامی مختلفی، 30-40 تا اسم داره قیامت. یکی از اسماش هم یوم البعث یا یوم یبعثون، روز بعثت. چرا قیامت رو میگن روز بعثت؟ احتمالاً به این دلیله که وقتی ما مردیم، خاک شدیم، استخوانمونم پوسید، همه انداممون تجزیه شد در درون خاک، درست مثل فصل بهار که یه دانه گندم یا دانه یک درخت فرض کنید سیب همون درخت رو عیناً به وجود میاره، یعنی در دل یک دانه استعداد شکوفان شدن و ساختن اون درخت هست، گرچه دانه خیلی ریز باشه و مثل دانه خیلی گیاه ها اصلا دیدنی هم نباشه، انقدر ریز باشه. میگه کدام دانه در زمین رفت و نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ هر دانه‌ای در زمین رفته بالاخره در بهار رویده، چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ مولوی میگه ما هم دانه‌ای داریم دیگه، دانه ما چیه؟ همون سلول همونه، همون ژنمونه. حالا اگه قدیمی ها باور نمی کردن و می گفتن اعزا کننا ترابن و اعزا من اعنا لمبعوثون، مگه ممکنه ما وقتی مردیم پوسیده شدیم، خاک شدیم، دو مرتبه برانگیخته بشیم؟ حالا که دیگه فهمش راحت شده، علم ژنتیک وقتی همه چی رو برای ما روشن کرده، جاده ها رو صاف کرده، میبینیم که چطور با یه سلول، با یه ژن پوست بدن حتی میتونن اون انسانو کپی بکنن، عین خودش 100% بشر داره این کارو میکنه. خب پس روز بعثت، روز قیامت یعنی چی؟ یعنی همون دانه شما حالا هزاران بار رفته تو درخت و گوسفند خورده و این ور اون ور رفته، از این ور دنیا خاک ما رفته اون طرف، این میشه روز بعثت. مفهوم بعثت پس یعنی چی؟ یه چیز کوچیک، یه استعداد کوچیک در دل خاک میتونه شکوفان بشه و عیناً اون انسان رو به وجود بیاره. قرآن خواب اصحاب کهف رو هم وقتی که بیدار میشن با کلمه بعثت به کار برده. اینا 309 سال خواب بودن، بعد میگه کذالکه بعثناهم، این چنین ما اونها رو چیکار کردیم؟ نمیگه بیدار کردیم، بعثناهم. پس 309 سال بی تحرک خوابیدن، سکوت، سکون و بی حرکتی، ناگهان یه دی بلند میشن دیگه، این میشه بعثت نیست؟ قرآن پیامبر میفرماید که بخشی از شب رو بلند بشو، داوطلبانه با خدای خودت راز و نیاز کن. چرا؟ عسى ان يبعثك ربك، عسى ربك ان يبعثك مقاما محمودا. چه بسا مبعوث بشی ها، این پیغمبر قبلا مبعوث شده به رسالت. پس این بعثت همیشگیه، مستمر، دائمیه. یعنی چی؟ یعنی در درون تو یک استعدادهای خداگونگی هست، با بلند شدن نیمه شب و راز و نیاز با خالق خودت، هی این استعداد درت شکوفان میشه، هی برتر میای، بالاتر میای. پس ما یک استعدادهای مثبتی، یک استعدادهای فوق‌العاده و بی‌نهایتی در درونمون هست که اینا رو میتونیم بالندش بکنیم، پرورشش بدیم به سمت بی‌نهایت. این از جهت مثبت. از جهت منفی هم هست. قرآن میگه که شما ممکنه به جون هم بیفتید، یزیق و بعضکم بعض بعضن، خشونت هم دیگه رو بچشید، مشتای گره کرده علیه هم دیگه، یجعلکم شیعن، ممکنه گروه گروه بشین، اختلاف، دو دستگی، صد دستگی، به جون هم بیفتید، ممکنه دیکتاتوری بر شما حاکم بشه، ممکنه از زیر طبقات پرولتر، طبقات لومپن بر شما حاکم بشه. میگه قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا. عذاب هم مبعوث میشه. عذاب یعنی گرفتاری های اجتماعی، مشکلات، رنج ها. چگونه؟ من فوقکم، اونا که بر شما مسلطن، او من تحت ارجلکم، یا پایینی ها، او یلبسکم شیعن، شیعه شیعه میشید، به جون هم میفتید، پدر هم دیگر در میارید، او یزیق و بعضکم بعث بعضن، به جون هم میفتین، پدر هم دیگر در میارین، ترور میکنید هم دیگر رو، نیست؟ میگه اینا همش مبعوث میشه. چی مبعوث میشه؟ یعنی زمینه های گرفتاری تو جامعه هست، نذارید مبعوث بشه. میکروب اختلاف و تفرقه و برادرکشی هست، نذارید مبعوث بشه. پس تمامی حالاتی که تو قرآن درباره بعثت به کار رفته، به گونه‌ای یک استعدادی، یک موضوعی، یک سلولی که در حالت کمون، در حالت رخوت، سکون، آرامش هست، ناگهان این رو میاد، پرورش پیدا میکنه، مثل یه هسته اتم که مثل بمب اتم منفجر میشه، نیست؟ حالا روز بعثت چه روزیه؟ از درون یک جامعه عقب افتاده جاهلی که به تعبیر قرآن هرگز در طول تاریخش نه کتابی نه پیامبری دیده، مردمی که عقب افتاده ترین مردم اون روزگار بودند، دخترانشون رو در خاک میکردند، فاقد عاطفه و احساسات لطیف انسانی بودند، ثبات نداشتند، زندگیشون از طریق غارت همدیگه تأمین میشده، در نهایت جهالت و عقب افتادگی و سبوعیت بودند، چی شده؟ هو الذی بعث فی الامیین، در آدمای امی 0 کیلومتر فاقد هیچ توانایی تمدنی و فرهنگی و علمی و اخلاقی چی شده؟ خداوند از درون اینها انسانی رو چیکار کرده؟ بعث، مثل همون دانه‌ای که میاد بالا، رسولا منهم، از خودشون، نه اینکه از آکادمی‌های یونان یک پروفسوری رو برداره خدا بیاره بذاره که این معلمتون باشه، شما که آدم نیستید. از دل خود اونها یه رسولی برانگیخته شده که چیکار بکنه؟ یتلو علیهم آیاته، علامتها و نشانه های پروردگار جهان هستی رو برانها بخونه، نشون بده اون رو. این مردمی که فاقد هیچ دانایی هستن، ناگهان چشم خردشون باز بشه، بشناسن جهان هستی رو. و یزکی هم، پاکشون بکنه از نظر اخلاق، از نظر رفتار پاکشون بکنه از این رذالت ها، از این دختر در خاک کردن ها، از این غرورشون، از این جهالت ها، تعصب ها و همیت های جاهلت رو پاکشون بکنه. و یعلمهم، تعلیمشون بده، آموزششون بده به چی؟ کتاب. کتاب یعنی قوانین، یعنی اصول. بر این جهان چه معیارهای حاکم هست؟ اصول حاکم بر جهان چی هست؟ بشناسید اصول و کلیات حاکم بر جهان و نظاماتی که در جهان هست. دیگه چی؟ حکمت. حکمت یعنی علم رفتار. با پدرشون، با مادرشون، با دوستشون، با دشمنشون، با برادرشون، با همسایه‌شون چگونه رفتار کنن؟ و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، هرچند در نهایت گمراهی آشکار قرار داشته باشند. این از دل این مردم، یعنی خیلی مهم نیست از استنفورد، از برکلی، از دانشگاه هاروارد یک انسان برجسته‌ای ظهور بکنه. مهم اینه که از دل کویر، در دل صحرایی که فاقد نزولات جوی هست، قطره باران بر اونجا نباریده، خشک تفسیده است، ناگهان یک گل روز، یک گل سرخی از وسط کویر رشد بکنه. این مهم هستش. این آیه اینو داره میگه، او کسیست که از بین امیین رسولی از بین خودشون برانگیخت، هرچند در نهایت گمراهی ضلال مبین بودند، تا این چنین عظمت‌های علم و اخلاق و عرفان و شناخت رو به اینها نشون بده. نه تنها اینا، و آخرین منهم، نسل‌های بعد که هنوز نیامدند، جوامع و ملت‌های مجاور که آشنا نیستند، این مخصوص اون عربای 1400 سال پیش نبوده، و آخرین منهم لما یلحقو بهم، هنوز ملحق نشدند، قرنها و نسل‌های آینده همچنان خواهند آمد. این کم تحولی؟ حالا این بحث فقط برای پیامبر ما نبوده، از درون بنی اسرائیل برده و اسیر و مظلوم و مستضعف که تازیانه فرعونها بر گرده اینها در طول تاریخ بوده، نه در مراکز علمی مصر قدیم، از بین بنی اسرائیل موسی به وجود میاد. اینا قرنها بوده که برده بودند، با تازیانه اون اهرام رو می ساختن، از درون اونها موسی اومده، از درون این انسانها شبیه اینها عیسی اومده. اینا رو میگن بعثت در واقع، و این از قوانین خداست که همواره در دل کبیر گل روزهایی به وجود میان که در گلستانهای کنارهای سواحل اقیانوس هم به وجود نمیان. و این کم نعمتی نیست. و چطور میشه که اینطوری میشه؟ و این چه هنری هستش؟ به تعبیر حضرت علی میگه برای چی اینها اومدن؟ لیستعدوهم میثاق فطرته، این انبیا آمدند برای اینکه انسانها رو متوجه میثاق فطری که خدا با اینها بسته بکنند. خدا وقتی به ما عقل داده، این عقل برای خودش یه قرارداد خدا با ما بسته. وقتی به ما دست داده، این دست داره نشون میده که با این دست یه کارایی میشه کرد. خود این قرارداده، به تو که دست دادم نمیتونی رفتاری بکنی که اون کسی که دست نداره، حیوانی که دست نداره. پا خودش یک میثاقه، چشم میثاقه، گوش میثاقه. خدا به ما عقل داده، به ما درک داده. انبیا آمدن چیکار بکنن؟ لیستعدوهم، تا انسانو به ادا کردن اون میثاقی که در فطرتش هست راهنمایی بکنه. و یذکروهم منفی نعمته، تا نعمات فراموش شده خدا رو یادآوری کنه. هر چی داری او داده، دست و پا و پدر و مادر و چشم و گوش و سلامتی، همش نگاه کن از کجا اومده. و یحتجو علیهم به تبلیغ، تا حجت ها رو، دلائل و براهین رو به مردم برسونن. و از همه عجیبتر، و یثیروا لهم دفائن العقول، پیامبران آمدن تا شخم بزنن. چی رو شخم بزنن؟ یثیروا واسه سه نقطه است. به گاو، گاو نر میگن ثور، چون زمین رو شخم میزنه دیگه. وقتی شخم میزنه دانه میتونه پرورش پیدا کنه. انقلاب رو هم میگن ثوره، ثورت الفلسطینی. انبیا اومدن شخم بزنن که چی در بیارن؟ دفائن العقول، عقلهای مدفون رو، عقلهایی که زیر خاک کردینش. زمین رو میکنن برای اینکه گنج پیدا بکنن. عقل گنج ماست، ولی روش رو پوشوندیم با جهالتها، با شهوات، با هزاران گرفتاریها و غفلتهای دنیا. انبیا اومدن که گنجهاتون رو استخراج بکنید. نقش اونها چیه؟ برنامه انبیا چی بوده؟ یثیروا لهم دفائن العقول، عقلهای زیر زمین رفته رو مثل جواهر استخراج بکنید. یعنی آمدن برای عقل، برای این که بشر عقلش رو استخراج بکنه. و دونه دونه اینا رو میگه تو نهج البلاغه، میگه بعد آخرینش آمد لانجاز عدته، تا اومد اون وعده های خدا رو به نهایت برسونه، تا این میثاق ها رو به کمال برسونه. کریمن میلاده، چه ولادت پر کرامتی داشت، چه زندگی پر برکتی داشت، چه کرد چه کرد. حالا نمیخوام وارد اون معنا بشم که در واقع بعثت انبیا رو به عنوان یک انقلابی در جهان هستی. در واقع مفهوم بعثت یعنی جوشش یک چشمه‌ای در دل کویر که ناگهان مثل چاه آرتزیان از وسط صحرا جوشیده. چاه وقتی میجوشه، یه چاه آرتزیان، برای خودش که نیست، یه مرتبه میبینیم یک صحرای خشک رو ناگهان احیا میکنه، آبیاری میکنه، همه جا گل و ریحان و سنبل و نرگس همه جا در میاد. در واقع مفهوم بعثت یعنی جوشش چشمه پرفیض هدایت که مرتب در طول تاریخ در کویرهای مختلف انسانی ناگهان جوشیده. و ما این روز رو گرامی می‌داریم به خاطر جوشش آخرین چشمه هدایت که همچنان ما برخوردار از آب حیات بخش او هستیم. اما عرایض امروز بنده بعد از این مقدمه، من فکر کردم که خب چی بگم خدمتون راجبه این روز. فکر کردم که ما چند ساله که خدمت شما هستیم و هر چی بلد بودین گفتین، دیگه سوادمون تر کشیده. چیکار کنم چیکار نکنم؟ به نظرم رسید که آقای نادر انتظام که اونجا تشریف دارن یه سنتی رو پایه‌گذاری کردن. یادتون هست که گفتن معذرت هم نمیخوام از این سنت، و انشای خوندن. منم گفتم خب حالا من میام امروز انشا میخونم دیگه. حالا انشای ایشون انشای خوبی بود، ولی من متاسفانه در طول تحصیلم انشام ضعیفترین درس هام بوده، مونده بودم که چیکار بکنم. البته داستان ضعیف بودن انشای منم یه داستان خیلی عبرت انگیزیه. فکر کنم در 12 سالم بود، کلاس سوم چهارم بودم، یه روز یه انشایی دادن به نام مادر، گفتن راجب مادر یه چیزی بنویسیم. منم رفتم خونه به مادرم گفتم که یه انشایی بنویسیم. ایشونم یه انشایی خیلی خوبی از خواهرشون که خیلی اهل قلم بود راجب مادر داشتن، گفتن همین رو بردار. منم این انشای مادر رو برداشتم و خوندم و تو کلاس خیلی کف زدن برام، یه نمره 20 دادن. و بعد معلم انشامون گفت نه نمیشه، باید بری سر صف بخونی. سر صف مدرسه خوندیم و یه جایزه یه کتابی بهم دادن و بعد اونام گفتن نمیشه، اینو باید بری تو رادیو بخونی. اون موقع هم تازه برنامه کودک را افتاده بود، اونایی که هم سن و سال من هستن یادتونه که برنامه آقا بیژن بود، بعدم بزرگ شد. تازه اون سال برنامه آقا بیژن را افتاده بود و ما رو فرستادن تو رادیو به عنوان در واقع یک نابغه انشا، و ما رفتیم تو رادیو و این انشا رو خوندیم. بعد شنیدم مادر بزرگم پای رادیو های های گریه میکرده که قربون این نوام برم، چقدر این با عاطفت، چقدر با احساسه، چقدر مادرش رو دوست داره، و هیچ کدوم خبر نداشتن. که خلاصه اینطوری ها شد که نام ما پرآوازه شد به عنوان یک کسی که تو این سنی همچی قلمی داره. خب ولی ماجرا که به اینجا ختم میشه، هفته بعد هفته های بعد چیکار میشه کرد. و نوبت بعد یه خواهر بزرگتر داشتم، اونم خب قلم خوبی داشت و بعدها دیگه نویسنده شد و شاید بعضی ها کتاب های مقالات رو شنیده باشیم. از او خواهش کردیم و اون می نوشت و منم می خوندم و دیگه بالاخره دیگه ما شدیم نویسنده بزرگ. و این داستان ادامه پیدا کرد تا آخر دبستان، و دبیرستانم شد دیگه اونجا نمی شد دیگه. یک کتابی خریدم که مجموعه مقالات و انشاء بود، حفظ کردم در دبیرستان. بالاخره ما اینجور روزگار رو گذروندیم. اینو عرض کردم برای اینکه شما اینجا خود بچه هاتون اینجوری کمک نکنید. البته بعدها که مرحوم پدر مسافرت هایی براشون تو خارج پیش آمد، یا مسافرت های مکرر داخلی که پشت دیوارهای بلند بودن که مجبور بودیم فقط نامه رد و بدل بکنیم، خب یواش یواش نامه نگاریمون تا یه حدودی راه افتاد. اینا رو گفتم از این جهت که خیلی انتظار نداشته باشین که انشای آقای نادر انتظام رو در واقع بنده شبیه هم خونده باشن، ولی ما بالاخره یه چیزی نوشتیم دیگه. اجازه میدین. 1437 سال پیش در سرزمین تفتیده و خشک و محرومی که قرنها باد بشارت بخش بیداری بران نوزیده بود و ابر الهام و آگاهی از فراز آن عبور نکرده و باران نبوت و کتاب بر سرزمین مرده اش نباریده بود، ناگهان در نیمه شب 17 رجب صاعقه بس سهمگین از برق بیداری و بصیرت بر قله کوهی که غار حرا در اوج آن قرار داشت اصابت کرد و رعد رسای هدایت نه پرده گوش بیرونی که پرده های حجاب گوش دل مردی را که در آستانه غار غرق دریای سکوت در اندیشه آفرینش و مبدع و مقصد و مقصود بود پاره کرد و تارهای وجود او را سخت به ارتعاش درآورد. این مرد از نوجوانی تا به این لحظه که به کمال 40 سالگی خود رسیده بود به سنت پیروان حنیف جدش ابراهیم که سالی یک بار به خلوت کردن با خدای خیش از طریق اعتکاف و کنارگیری از شهر و دیار می پرداختند، به غار حرا در قله کوهی مشرف بر مکه می رفت و یک ماه تمام را به عبادت و راز و نیاز و دعا و مناجات با محبوب می پرداخت. می دونید پیروان حضرت ابراهیم یه تیره‌ای به نام حنفی بودند. اینا سالی یه بار سعی می کردن از اون کار زندگی خودشون خلوت کنن، یه هفته، ده روز، یه ماه، کمتر، بیشتر، می رفتن بیرون از شهر. هر کسی یه جایی میرفت، میرفت تو خودش فکر میکرد برای چی دارم زندگی میکنم، کجا دارم میرم، از کجا اومدم، کجا میرم، چی کار باید بکنم. پیغمبر ما هم سالی یه ماه، ماه رمضان انتخاب کرده بود. پیغمبر هم چون خوش سلیقه بود به قول دکتر شریعتی، رفته بود یه جای خوشویوی رو انتخاب کرده بود. اونایی که مکه رفتن، قال هر رفتن میدونن اون بالا مثل بام جهانه. اینجا تا فاخده برد یه تپه اینجا داریم، آدم میره همه جا رو میبینه. پیغمبرم رفته اون بالا، خیلی خوش سلیقه، همه اون منطقه مکه رو زیر ویوی خودش گرفته بود. حضرت علی میگه که سال یک بار، این تو نهج البلاغه هست، میگه که سال یک بار او به مکه میرفت. لقد یجاور فی کل سنه بهرا فاراه ولا یراه غیری. سال یه ماه میرفت، من فقط میدیدمش، کسی دیگه نمیدید. به قول باز شریعتی میگه یه کیسه آرد هسته گندم میبرد، هسته خرما، آبم که اونجا تو اون سنگای آذرین صیقلی جمع میشد و آب بارونی که میاد. علی هم مثلا هفته یه بار سری میزده ببینه مثلا آردش، نونش تموم شده یا نه. حالا چی کار میکرده پیغمبر ما نمیدونیم. به من میگن آقا امروز صبح تو از تو خونه باش، فقط نماز بخون. بعد از یه ساعت هم خمیازش میگیره، دیگه هر چی داشته با خدای خودش گفته، حرفی نداره. خدا جون دیگه خسته شدیم بابا تو، خدا ول کن بابا. چی کار میکرده پیغمبر نمیدونیم. یک ماه آدم خلوت بکنه با خدای خودش، در حال خیلی برای ما روشن نیست. تصور سفری کردن یک ماه تمام و راز و نیاز و جذب جمال یار ذوالجلال و الاکرام برای کسانی که تجربه حتی ساعتی سکوت و سیر اندیشه در ورای مسائل دنیایی نداشتند، البته بس دشوار است. اما این مرد گویی زمان را در این ماه احساس نمی کرد. سالیان گذشته او این اعتکاف را به راحتی سفری کرده بود، اما این بار که در اوج کوه حرا به اوج کمال عمر خود یعنی 40 سالگی رسیده بود، این چنین صاعقه سعادت و رعد و برق بیداری و بینایی بنیادش را به لرزه درآورده بود. بعد خداوند با موسی در کوه طور 40 شب بود. بنی اسرائیل نیز برای پاک شدن از پلیدی های شرک 40 سال در صحرای سینا آواره شدند و عدد 40 در فرهنگ دینی و ملی ما معنای ویژه‌ای دارد که با رسیدن به رشد و کمال ملازمت دارد. دیدین همه چی رو میگیم 40 دیگه، کاخ 40 ستون، 40 پنجره، شراب 40 سال، در 40 شب تبدیل به سرکه میشه. هم در فرهنگ دینی مرتب کلمه 40 هست، هم در فرهنگ ملی ما. پیامبرم 40 سالش بود، هر سال این یک ماه رو راحت طی کرده بود، ولی چه اتفاقی امسال افتاده که در آستانه 40 سالگی است؟ و اینک چشم محمد در آستانه 40 سالگی در پرتو صاعقه‌ای که بر قلبش اصابت کرده بود بر دنیای تازه‌ای گشوده می شد و گوش دلش آهنگ دلنوازی را می شنید. احساس کرد کسی او را به خواندن فرا می خواند. اقرأ، بخوان. سکوت می کند، نمی داند چه چیز را باید بخواند. گرچه او خواندن و نوشتن نمیداند، اما میفهمد که گویا مقصود مخاطب خواندن الفاظ و علامتهای قراردادی یعنی حروف و کلمات عادی نیست. پس چگونه و چه چیز را باید بخواند؟ با زبان و دهان باید بخواند یا با چشم و گوش و دل خود؟ یه اقرا چی رو بخونه که سواد نداره؟ چی رو بخونه؟ آیا متنی به اونشون دادن؟ فقط فرمان میاد بخوان. تردید و تحیر او را تنین وحی چنین پاسخ میدهد: اقرا بسم ربک الذی خلق. اسم رب را بخوان، یعنی آثار نام ربوبیت را که در آفرینش تجلی کرده بخوان. هستی را بخوان در ابعاد گستردهش، از ذره تا کهکشان، از ذره تا دریا، از اوج آسمان تا عمق زمین را بخوان. ربوبیت را بخوان، یعنی سازماندهی و سرپرستی و سایه گستری رحمت او را در تربیت و رشد و کمال خلق بخوان. اسامی خدا یعنی چی؟ خدا میگیم رحمانه، یعنی رحمت داره، لطیفه، یعنی لطف داره. خدا علیمه، یعنی علم داره، نیست؟ خداوند ذوالجلاله، یعنی جلال داره. خداوند جمیله، یعنی زیبایی داره. وقتی میگیم جمیل رو بخوان یعنی چی؟ یعنی زیبایی ها رو ببین، زیبایی های جهان رو ببین. وقتی میگه رب رو بخوان، کدوم یکی از این اسامی رو؟ عزت رو بخوانم، لطف رو بخوانم، مغفرت رو بخوانم؟ صدها اسم داره خدا، کدوم رو بخونم؟ رب رو بخوان. رب یعنی چی؟ یعنی صاحب اختیار، یعنی اون که داره جهان رو اداره میکنه. کجاشو بخونم؟ خلق رو بخوان. آثار گردانندگی و مدیریت خدا رو بخوان که آفرید، یعنی چشمتو روی آفرینش باز کن، نگاهی به آفرینش بکن. اقرا بسم ربک الذی خلق. اول خلق هر چیزی که خلق کرد، ولی ادامه میده: خلق الانسان من علق. نه تنها در جهان آفرینش، بیا تو خودت که چگونه از یک نطفه، از یک ذره آفریده شدی. آفرینش انسان رو بخوان که از علق، یک نطفه‌ای که به رحم آویخته میشه، در یه جای محکمی خودش رو میگیره. بخوان این رو، بخوان. باز ادامه میده دیگه، چی رو بخونه؟ اقرا و ربک الاکرم. این رب رو با صفت کرامت بخوان. کرامت این مدیریت رو نگاه بکن. کرامت یعنی عالی بودن، بی نظیر بودن، کریمانه و بخشنده بودن این مدیر رو ببین. محمد در آموزش الفبای توحید تا این لحظه نام رب یعنی آثار ربوبیت و تدبیر و سازماندهی او را در آفرینش جهان هستی و آفرینش و نوع انسان از نطفه ناچیز خوانده است. در این مرحله باید علاوه بر خلقت، کرامت رب را نیز بخواند. اقرا و ربک الاکرم. ولی کرامت رب و کریمانه بودن مدیریت او را چگونه و از کدامین آثارش باید درک و دریافت کرد؟ گیج محمد که کرامت رب یعنی چی؟ کرامت او رو بخونم یعنی چی؟ ادامه میده: اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. چرا خدا کریمه؟ بران که به تو قلم رو آموخت، کاربرد قلم رو آموخت، و از طریق قلم به اونچه که علم نداشتی تو رو رهنمون کرد. ببینید چه اتفاقاتی تو لحظه اول افتاده، چشم محمد رو چه چیزایی داره باز میشه. و عجیبه که در جامعه جاهلی بی سوادی که تعداد کسانی که حتی اسم خودشونو میتونستن بنویسند از تعداد انگشتان یک دست هم تجاوز نمیکرد، در جامعه مطلقاً بی سواد و به پیامبری، به انسانی که در عمرش خط ننوشته و کتابی نخونده، میگه ما کنت تدری مل کتاب بلل ایمان، بعدا قرآن میگه تو اصلا چه میدونستی کتاب چیه، تو اصلا چه میدونستی ایمان چیه، پیامبر اصلا چیزی نخونده بوده راجع به یهودیت مسیحیت که اصلا مقوله ایمان رو بدونه که کفر شرک ایمان. یک انسان صاف صادق دست نخورده فطری که در صحرا بزرگ شده، میگه تو هرگز کتابی، هیچ گونه کتابی نخونده بودی، ولا تخطه به یمینت، هرگز به دست خودت به یمینت خطی ننوشته بودی، اذن لرتاب المبتلون، وگرنه اونایی که باطلا شک میکردن در تو. آیا این عجیب نیست؟ این در عرض کردم آکادمی های یونان باستان نیامده در کنار ارسطوها و افلاطونها و سقراطها که یک کسی در کنار اونها باشه، در استنفورد نیامده، اولین جلسه است، اولین سروش، اولین دیالوگ بین خدا و پیامبرش سخن از قلمه، وقتی میخواد رب رو معرفی کنه که این رب کریمه. چرا کریمه؟ برای اینکه به تو نتویر محمد، به انسان علم بالقلم، قلم رو آموخت، علم الانسان ما لم یعلم. کم معنی داره؟ مخاطب اونا بودن. و چند سال بعد که سوگند میخوره، نون والقلم و ما یسترون، سوگند به دوات، سوگند به قلم، سوگند به اون چه که می نویسند، یعنی سوگند به کتاب، سوگند به روزنامه. تو کدوم جامعه این آمده؟ نون در واقع همون ماهیست، نهنگیست که ازش مرکب می گرفتن دیگه، نون به دوات هم می گرد. چون قلم های اون موقع قلم خودنویس و خودکار که نبوده، می زدن تو مرکب. سوگند به مرکب، سوگند به قلم، سوگند به اون چه که با مرکب و قلم می نویسند. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. رب و رئیس و روزی رسان تو کریم است، چرا که کاربرد قلم را به تو آموخت و از طریق قلم و نوشتار به انسان آنچه را نمی دانست آموخت. به این ترتیب در نخستین میقات محمد هم نام رب، یعنی صفت و آثار ربوبیت محبوبی را که یک ماه در غار حرا با او خلوت کرده بود، در آفرینش جهان هستی و آفرینش کامل ترین نوع پدیده ها یعنی انسان خواند، و هم آثار کرامت او را که قلم را نردبان کمال ساخت. تو همون لحظه اول ببینید چشم او به کجاها باز شده. کسانی که خواندن و باسواد شدن را تنها از طریق آموزش زبانهای متعارف می شناسند، آدم باید انگلیسی بدون فرانسه، آلمانی یا فارسی یا عربی، همچنان بر این باورند که گویا در آن شب قدر نوشته ای را به محمد نشان داده اند و از او به تکرار خواستند بخواند، و او مات و مبهوت می گفته ما انا قاری، من که خواندن نمی دانم، و سرانجام معجزه‌ای رخ داده و او خوانده است. شگفتا از این بی خبری که خواندن را نیز در خط نوشته ها خلاصه دیدند. خوندین تفاصیل رو که یه متنی رو گفتن بخوان، پیامبر گفت بابا ما که بی سوادیم، گفتن بخوان، حالا زور بزن بخوان، و پیغمبرم خوند. اگه پیغمبر خوند چرا تا آخر عمرش بی سواد بود؟ تو اون عهدنامه‌ای که با مشرکین مکه بستن، وقتی اونا میگن نامه، عهدنامه این بوده من محمد رسول الله الی فلان، میگن ما که قبول نداریم تو رسول خدایی، اگه بود که باید نمی‌جنگیدیم. پاک کن محمد رسول خدا رو. پیامبر به علی میگه محمد کدومه؟ علی میگه اینه، انگوش میزنه پاک کن، که اون موقع نبوده. پیامبر حتی اسم خودش هم نمیتونسته بخونه، تاریخ گزارش نداده که تا آخر عمرش یک کلمه ای هم یا خونده باشه یا نوشته باشه. مگه قرآن نگفته سنقره او که ما به زودی تو رو خانا میکنیم، فلا تنسا، فراموش نکن. پس چی خونده پیغمبر؟ همه دنبال اینن که مثل اینکه یه خط نوشته خونده، فکر میکنن سواد یعنی همین زبانها. نمیدونن نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. او چیزایی رو خواند که هزاران استاد دانشگاه های بزرگ جهان هم نخونده بودن. مگه دنیا خلاصه شده روی این علامت های ABCD؟ آیات سوره نجم در سالیانی بعد به وضوح نشان داد که محمد در آن شب نورانی چگونه و چه چیز را خوانده بود. سوره نجم خوندیم و نجم اذا هوا میگه ما کذب الفؤاد و ما رعا. فؤاد او اون چه که دید اشتباه نکرد. فؤاد یعنی مغزش، یعنی قلبش. چی دید اون شب؟ ما کذب الفؤاد و ما رعا، اشتباه ندید. افتمارونه علی ما یرا، درباره چیزایی که او داره میبینه دارید باش بحث میکنید، جدل میکنید. داره میبینه چی رو میبینه؟ لقد رآه نزلتا اخرى، نه تنها اون شب، بار دیگر هم دید. ما زاغ البصر و ما طغى، بصیرتش آنچه که دید غلو نپنداشت، طغیان نکرد. بعضی وقتا شعرا دیدین شعر میگن 7 کرسی فلک رو باید گذاشت روی همدیگه تا رفت اونجا تا بوسه زد به پای امیر ارسلان. خوندین شعر 7 کره زمینه بذارید جناب شاعر برون رو وایسه تا به رکاب اسب امیرالسلام بوسه بزنه، تملق ببینید. آیا حرفای پیامبرم از این گونه حرفای شاعرانه بوده؟ ما زاغ البصر و ما طغى، لقد رعا من آیات ربه الکبرى، آیات بزرگ پروردگارش رو دید. چگونه دید؟ مگه ابراهیم هم باسواد بود که میگه کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض؟ ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو دید. ملکوت در واقع مثل اون خط نخای خیمه شبازی، دیدین خیمه شبازی های قدیم؟ اون کسی که اون پشت ما نمیبینیم، یه سری عروسک دارن بازی میکنن با یه خطای نامری، یکی از بالا داره اینا رو میگردونه، جهان هم داره میگرده. سر نخا دست کیه؟ کی داره میگردونه ابر و باد و ماه و خورشید و فلک رو؟ کی داره جهان رو میگردونه؟ سر نخا دست کیه؟ ابراهیم دید سر نخا رو. کذالک نوری ابراهیم ملکوت سما، و پیامبر دید، چشم خردش اون شب باز شد. مگه قرآن نمیگه که کلا لو تعلمون علم الیقین؟ اگه علم یقینی، نه علم دو دو تا چهار تا جدول ضرب بدونید، علم یقین داشته باشید، لتربون الجحیم، لتربون، لامش و نونش تاکیده، 100% میبینید آینده رو، بهشت و جهنم و سرنوشتتون رو. ثم لتربونها عین الیقین، با چشم یقینی خواهید دید، نه این چیزای ظاهری. قرآن میگه اینا رو میبینید. مگه نهج البلاغه راجع به متقین نیست؟ حضرت علی میگه هم والجنه کمن قد رآها، متقین با بهشت، انگار دیده اونجا رو، از اونجا اومده، تمام مناظر تو چشمشه. هم و نار، رابطه اونا با جهنم، اصلا صداش تو گوششه. مگه اتفاق افتاده؟ مگه حضرت علی نگفتن که به خدا قسم اگه این پرده ها کنار بره چیزی بر اعتقاد من به آخرت اضافه نخواهد شد؟ پس تو همین دنیا بدون این که آدم دیده باشه، با چشم بصیرت خیلی چیزا رو میفهمه. اینک محمد که خروش وحی گوش خردش را با تنین خود به لرزه در آورده، و چشم بصیرتش در تابش سوزان صاعقه سروش الهی خیره مانده است، وحشت زده و هراسناک از ابهت و عظمت وحی، همچون غزالی که از شرز شیری می گریزد، به سرعت و بدون آنکه به پشت سر نگاه کند سرازیری کوه حرا را به شتاب طی می کند و به خانه و خدیجه اش پناه می برد. محمد، تو را چه شده است؟ چرا بر خود می لرزی؟ از چه چیز می هراسی؟ آیا کسی قصد جان تو کرده است؟ و محمد در حالی که زبانش به سختی تکلم می کرد ماجرا را برای خدیجه بیان می کند و نگرانی خود را از این که مبادا دچار پریشانی و جن‌زدگی شده باشد با او در میان می گذارد. آخر او هرگز تجربه ای از این دست در زندگی خود نداشته و چیزی از ماجرای وحی و الهام پیامبران نمی داند. همسرش او را دلداری می دهد که هرگز خدای مهربان بندگان امین و مؤمن خود را تنها نمی گذارد. خدیجه حتی میره بیرون یه سری به دایش می زنه، ورقت ابن نوفل، میگه برای شوهرم یه همچین اتفاقی افتاده، میگه به خدا قسم این همون ناموسی است که بر موسی و عیسی نازل شده بود، نگران نباش، همسر تو انسان پاکیست، بر او گزندی نخواهد رسید. محمد که سخت بر خود میلرزید از خدیجه میخواهد پتویی بر او بپیچد تا لختی بیارامد و اعصابش آرام بگیرد. لحظات به سنگینی تاریخ میگذشت و خدیجه نگران و مضطرب از حادثه‌ای که برای همسرش رخ داده بود با هر چه داشت روی او را می پوشند که ناگهان سروش دیگری تپش قلب محمد را با تنین خود تشدید کرد. یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و الرجز فاهجر و لا تمنن تستکثر ولی ربک فاصبر. این سروش دوم بود. آنچه در غار حرا بر قلب پاک او تابیده بود نه خواب و خیال و جادو و جن زدگی بود و نه از جنس شیفتگی و شهود اهل کشف و کرامت که در خانه و خانقاه خلاصه می شود. او باید از خود به درایت و قیام کند. همچنان که خداوند جهان را در 6 مرحله آفرید، محمد نیز باید برنامه 6 ماده‌ای مهمی را پیاده کند. قاره را این جرقه را به او زده، بخوان هستی رو، بخوان آفرینش رو، علم رو بخوان. حالا آمده تو خونه، پتو رو بر خودش کشیده، خدا میگه بلند شو، قم، برخیز. چیکار باید بکنه او؟ 1. مرد و مردانه برخیز و مردم جاهلی را که بت میپرستند و دختران خود را در خاک میکنند و یک سره در قتل و غارت یکدیگرند، از عواقب کارشان هشدار بده. قم فانذر، انذار یعنی اعلام خطر. این 1. 2. او باید رب خیش یعنی گرداننده جهان هستی و صاحب اختیار خیش، نه بت‌ها و قدرت مداران زمانه را بزرگ بدارد. و ربک فکبر، گام دومش اینه که عظمت خدا رو، کبریای خدا رو، نه ابو سفیان ها، نه ابو جهل ها، نه سلاطین، او رو بزرگ بداره. 3. محمد باید دامان خیش از آلودگی ها پاک دارد تا هیچ پوششی از پلیدی نه بر جامعه تن و نه بر روان او باقی نماند. و ثیابک فطهر، ثیابتو پاک بکن. ثیاب بعضی گفتن این لباس تو بشور، جامعه کثیف بوده، آلوده بوده، خیلی ها به ظاهر پرداختن. دامن خیش از آلودگی پاک بدار، چه ظاهر چه باطن. 4 بر رجز فحجر، او باید از هر پلیدی و ناراستی اجتناب و دوری کند و تبری بجوید. یه وقت شما خودتون رو پاک کردید ولی باز در معرض قرار دارید، باز ممکنه بلغزید، اشتباه کنید، از این به بعد باید فاصله گرفت دیگه، خط رو باید جدا کرد، موضع گیری رو باید تفکیک کرد. 5 ولا تمنن تستکبر، اگه کار خوبی به کسی کردی منت نذار که بخوای موضع بالاتر داشته باشی. خوبی های خودتو اصلا بزرگ نشمر، خاکی باش، متواضع باش، بی تکبر باش، فروتن باش. و آخرش 6 ول رب که فصبر، حالا برای اون رب که داره جهان رو اداره میکنه مقاومت بکن، حالا برو تو میدون. و این چنین بود که محمد رسالت خیش آغاز کرد. میگویند تاریخ را دعای دلهای پاک و صداقت سینه های صاف ساخته است. به اسات پیامبر ما نیز اجابت دعای پدر پیرمان ابراهیم خلیل بود. یادتون هست که بارها این رو خوندیم با هم دیگه. ابراهیم میره به الهام الهی خرابه های خانه خدا رو پیدا میکنه. این از زمان حضرت آدم ساخته شده بوده کرده. میگه از ببعن آل ابراهیم مکان البیت، جاشو بهش نشون دادیم. ابراهیم رفت و پسرش رو به عنوان شاگرد بنا میبره و میگه از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. حالا این ستونا رو این پدر و پسر بالا میارن. دیدین بناها وقتی بنایی میکنن تو ایران زیر لب آواز میخونن؟ دقت کردین اون موقعی که تو ایران بودین؟ جناب ابراهیم هم آوازایی برای خودش میخونده وقتی که با پسرش بنایی میکرده. اسماعیل خشتاره میداده بالا این سنگا رو، ابراهیم هم میذاشته سر جای خودش. این مناجات ها، این سرود ابراهیم تو قرآن هست، همش هم با ربنا شروع میشه. ربنا تقبل منا، خدایا بپذیر از ما. ربنا وجعلنا مسلمین لکه، خدایا ما رو تسلیم خودت بکن. وجنبنی و بنیه ان نعبد الاصنام، خدایا یه کاری کن ما دنبال این بت ها نباشیم. هی دعاهاش از خودش، از پسرش هی میره بالا، میره بالا، میره بالا، میره بالا. بعد میگه که رب جل هازا بلدن، خدایا اینجا رو یه شهرش بکن. میشه اینجا شهر بشه؟ در دل بیابان کویره این داره فعلا یه 4 ستونی رو بالا میبره. ای بابا چقدر جلو. خیلی خوب، چشم کنیم، کوتاش میکنیم. اول که نگفته بوده، الان تمام شده 45 دقیقه. همیشه ما یه ساعت جیرمون بوده. بعدا ابلاغ میکنن، این رسم روزگار نیست. و حال ابراهیم هم هی دعاهاش میره بالا، رب اینجا رو خدای شهرش بکن، رب اجل هازا بلدن، آمنن، خدای امنیت هم بده اینجا که همه به جون هم افتادن، آدم میکشن، غارت میکنن. ورزق اهلهو، خدای اینجا که هیچی نداره، نه آبی، نه علفی، نه میشه گوسفند چرون، نه صادرات، نه واردات، خدای یه برکتی رزقی برای این مردم. بخونید تو قرآن ببینیم که یه آدمی داره سنگ بنای مدرسه توحید رو میذاره، چی از خدا میخواد. دعاهاش هی میره بالا، میره بالا، میره بالا، آخرش میگه ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. هنوز هیچ کی نیست، تو بیابان این پدر و این پسر پرنده پر نمیزنه. دعاهاش اینجا آدما بیان، وجعل افئده من الناس تهوی، خدا یه دلای مردم رو متوجه اینجا بکن، من میخوام بچه و نبه هم بیان اینجا آب و جارو بکنن، اینجا رو مدرسه توحید تأسیس کنن، مردم دنبال نون و آبشونن، خدای دلای عده‌ای هم متوجه اینجا بشه. وجعل افعدتن من الناس تهوی الیه، یه جو دیگه میگه که دلای میوه های دل مردم بیاد اینجا. حالا من آخرشون میخوام بگم. تمدید شد؟ فکر کردم خبر خوشی دارید. بله دعای آخرشو من میگم، خودتون بقیهشو بخونید. آخرش میگه خدایا از این مدرسه ای که اینجا تأسیس شده، همینجوری حالا شاگرد میاد و میاد و میاد و میاد، از توی این شاگردا یه کسی در بیاد. درست در نظر بگیرید تو دهی یه آدمی داره یه مدرسه میسازه، اول دعا میکنه خدایا این مدرسه میسازه، بچه های این ده باسواد بشن، خدایا بچه های این ده بتونن دبیرستان برن، خدایا بتونن برن شهر درسشون ادامه بدن، خدا از تو اینا یه مهندسی دکتری کسی در بیاد، خدا یه کاری کن این شهر رو اینا تو ده ها فارغ التحصیل های این مدرسه این شهر رو درست کنه، خدا یه کاری کن مملکت ما رو فارغ التحصیل های این مدرسه، خدا یه کاری کن که جهان رو، حالا داره این مدرسه رو خشت و گل میسازه، خدا جهان رو زیر و رو بکنن فارغ التحصیل های این مدرسه. ابراهیم هم دعاش همینه، ربنا وابعث فیهم، من دارم این خونه رو میسازم، از بین اینا خدای از تو میخوام یه کسی در بیاد یتلو علیهم آیاتک، تو رو معرفی کنه، نشانه های تو رو به بشریت نشون بده، و یعلمهم الکتاب و الحکمه، قوانین و نظامات رو، حکمت رفتار رو به مردم بیاموزه، و یزکیهم، پاک بکنه مردم رو. انک انت العزیز الحکیم، مگه تو صاحب عزت و حکمت نیستی؟ این صفت توست و آثار صفت تو هم این چیزا بهش برازنده است، بکن خدایا. این دعای ابراهیم، ببینیم میگم دعا تاریخ رو دعای سینه های پاک ساخته، اینن همین حرف ابراهیم رو 4000 سال که از حالا گذاشته، 2500 سال بعد خداوند میگه هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، همون دعای ابراهیم خدا میگه شد، ابراهیم شد با یه تفاوت. ابراهیم اول میگه تعلیم کتاب و حکمت بده بعد تزکیه، خدا میگه اول تزکیه بعد تعلیم، تا پاک نشن تعلیم نمیگیرند. خدا چهار صفت داره، به استم نتیجه اون چهار صفته. سوره جمعه رو بخونید، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، خدا ملکه، پادشاه جهان هستی، همه پادشاه ها زورگو هن، ظالم هن، ستمگر هن، البته بجز اون پادشاهی که گفت من وکیل و رعایم پادشاه نیستم، کی بود؟ کریم پارزن. کدوم پادشاه دیدین در طول تاریخ ایران کدوم قدرتمند ظلم نکرد؟ ولی خدا ملکه، چیه؟ قدوسه، به شدت پاکه، بی نهایت پاکه، ولی همه آدم های پاک بیارزن نیست. خدا الملک القدوس العزیز، عزیز یعنی صاحب عزت، مقدس بیارزن نیست، عزیز یعنی ابرقدرت. همه ابرقدرت ها با قدرتشون پدر ضعفا رو در میارن، خدا ولی کدوم عزیزه؟ حکیم، کارش رو حکمته. خدا این چهار صفت رو داره، ملک، قدوس، عزیز، حکیم، به اساس هم چهار برنامه داره. یک، یتلو علیهم آیاته، این مساوی میشه با الملک. خدا چون ملکه، ما باید بشناسیم علامت های ملکش، کجای جهان ملکش، مرزش کجاست، نشانه هاش کجاست. پس رو خدا صفت دومش قدوسه، پیامبر باید چیکار بکنه؟ یزکیهم، چون پیامبر باید انسان را به سمت خدا ببره و خدا قدوسه، گام دوم تزکیه اخلاقیه، گام سوم خدا چون صاحب عزته، عزت در واقع قانونمندی ایجاد میکنه، مردم باید یا پیامبر باید کتاب رو به انسان بیاموزه. چهارمین صفت خدا حکیمه، پیامبر باید چیکار کنه؟ حکمت بیاموزه. پس میبینیم چطور برنامه بعثت در واقع پیاده کردن این چهار پایه، ارکان چهارگانه صفات خداست که ما باید طی بکنیم. خب وقت ما تموم شده، من فقط چند تا دعا میکنم دیگه، ببخشید شما ریاست کار. بار خدایا تویی که در جامعه عقب افتاده و جاهل عربستان مردی رو مبعوث کردی که آیات قدرت تو رو بخواند، تزکیهشون بکنه، تعلیم بده، و در عرض 50 سال از عقب افتاده ترین مردم روزگار بزرگترین تمدن رو ایجاد کردی که نه قدرت شمشیرشون بلکه علمشون و اخلاقشون در عرض 50 سال دنیا رو گرفت تا قرن پنجم بزرگترین تمدن علمی دنیا رو به وجود آوردن. خدایا مسلمانای امروز عقب افتاده ترین، جاهل ترین، بی خبر ترین مردمان روی زمینند. برگشتیم به همون عادت هل اولا، به همون دوران جاهلیت. خدایا یک بعثتی، یک جنبشی، یک تکون، یک تحول نوینی در دل این امت خابیده و جاهل ایجاد بکن که ما بار دیگر بعثتی پیدا بکنیم. خدایا تو خواب اصحاب کهف و که 309 سال خابیدن با کلمه بعثت بیداری اونها رو و تحول و تکانشون رو معرفی کردی. خدایا ما مسلمون ها هم قرن هاست خابیدیم. یک کسی به این امبی امریکایی گفته بود شما این فریوی ها رو کی ساختین؟ گفته بود اون موقعی که شما تو خواب قیلوله بودید، آقایون ما که باید این کار رو میکردن. خدایا ما رو از خواب قفلت 300 سالمون، از دوران صفوی، از شیعه صفوی، از اسلام صفوی به اسلام علوی هدایت بکن. همینطور که خداوند گفته که به رسولش ارتباطتو با خدا تقویت کن تا مبعوث بشی، خدایا در درون ما دانه های قدسی تو قرار بدی. خدایا به ما توفیق بده با پرورش اون استعدادهای مثبت این برانگیختگی رو از نظر شخصی، از نظر فردی و از نظر اجتماعی در خودمون به وجود بیاریم. خدایا ما رو به نتایج چارگانه بعثت که یتلو علیهم آیاته، خدایا چشم ما رو به نشانه های ربوبیت خودت بیدار بکن، بینا بکن و بصیرتمون رو هرچی بیشتر گسترده بکن. خدایا تو از ما خواستی یا برنامه بعثت تزکیه نفس، خدایا جان ما رو، روح ما رو، شخصیت ما رو از همه پلیدی های خودخواهی، خودبینی، ریا و همه مذمت های اخلاقی پاک و مزکا بدار. خدایا تو پیامبرتو فرستادی که به ما تعلیم کتاب و حکمت بده. خدایا کتاب پیش روی ماست، قرآن ما در برابر ماست. خدایا به ما توفیق بده که کتابت رو بشناسیم و به زیور رفتار حکمت‌آمیز با دوست و دشمن ما رو موفق بدار. به منه و توفیقاته و با عذرخواهی از طول کلام موفق بدار. بله به هر حال روز بعثت هم یعنی برانگیختگی دیگه. دختر خانم تبریزیان هم اینطوری که میدونید خب چند روزی هست که در حالت اغما رفتند و بعد از اون بیهوشی کردن به هوش نیامدن دیگه. خداوند اصحاب کهف هم میگه که بعد از خواب 309 ساله، خدایا که تو چنین قدرتی داری که این تحول رو ایجاد میکنی که بعد از 309 سال هم بیدار میکنی، این دختر مظلوم هم چند روزیست که در خواب رفته. خدایا این آثار بعثت و برانگیختگی خودتو به برکت چنین روزی که روز برانگیخته شدنه و تو این توانایی رو داری که استعداد حیات رو بالنده بکنی، استعداد حیات رو شکوفان بکنی، خدایا حیات مجدد و به این دختر برگردون که هم این خانواده و هم فامیل و بستگانشون چشمشون روشن بشه به نعمت و منت و لطف و کرامت تو.